شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. آمار رسمی مبتلایان جدید کرونا طی شبان روز گذشته در ایران بیش از 23 هزار تن اعلام شد. اتحادیه اروپا از احتمال به خطر افتادن مذاکرات وین به دنبال حادثه تأسیسات هسته‌ای نتنز ابراز نگرانی کرد. زندانیان نسبت به شیوع کرونا در اوین هشدار دادند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت از مرگ 274 تن و شناسایی بیش از 23 هزار مبتلای جدید کووید 19 در ایران طی شبان روز گذشته اطلاع داده است.
تعداد بیماران شناسایی شده بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 23311 نفر می باشند. متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 274 بیمار قطعی مبتلا به کووید 19 رو در کشور از دست دادیم و با احتساب فوت شدگان امروز مجموع جانباختگان بیماری در کشورمون به عدد 64764 نفر رسیده است.
آمار رسمی اعلام شده رکورد تازه‌ای از نظر تعداد قربانیان روزانه بیماری ناشی از ویروس کرونا طی 3 ماه اخیر در کشور محسوب می شود. بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمارهای رسمی ابراز تردید جدی کرده و مرکز پژوهش‌های مجلس تعداد درگذشتگان کرونا را 2 برابر و مبتلایان را 8 تا 10 برابر آمار رسمی برآورد کرده است. اتحادیه اروپا در اولین واکنش به حادثه تأسیسات غنی‌سازی نتنز از احتمال به خطر افتادن گفتگوهای وین ابراز نگرانی کرده است. پیتر استانو سخنگوی کمیسیون اروپا با تاکید بر اینکه اروپا همچنان به دنبال کشف جزئیات بیشتر و روشن شدن ابعاد کامل حادثه در نتنز است گفت اروپا هر گونه تلاش برای تضعیف یا برهم زدن مذاکرات وین را رد می‌کند. نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور نمایندگان جمهوری اسلامی و گروه 5+1 از هفته گذشته در وین آغاز شد و قرار است این هفته ادامه پیدا کند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی با توصیف حادثه تأسیسات نتنز به عنوان تروریسم هسته‌ای نسبت به انتقام گیری جمهوری اسلامی هشدار داده و اظهار داشته که آن اقدام اسرائیل برای تأثیر گذاشتن بر موفقیت تهران در مذاکرات با واشنگتن بوده است. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی محمد جواد ظریف روز دوشنبه در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی همچنین اظهار داشت که جمهوری اسلامی از این اتفاق به عنوان فرصتی برای جایگزینی سانتریفوژهای جدید با توان بالاتر به جای سانتریفوژهای نسل اول استفاده خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی سعید خطیب‌زاده بدون ارائه جزئیات درباره تعداد سانتریفوژهای آسیب دیده اظهار داشته که پاسخ جمهوری اسلامی به اسرائیل به عبارت وی در زمان و مکان خودش خواهد بود.
البته رژیم اشغالگر قدس و رژیم صهیونیستی با این اقدام خودش تلاش کرد که از مردم ایران انتقام این صبر و رفتار پر از حکمت خودش رو بگیره در مسیر رفع تحریم ها. هم باید بدونه که پاسخ ایران انتقام از این رژیم صهیونیستی خواهد بود در جای خودش و در زمان خودش.
در همین حال نخست وزیر اسرائیل در اولین اظهاراتش پس از حادثه تأسیسات هسته‌ای نتنز اظهار داشته که به عبارت وی مبارزه با رژیم ایران با هسته‌ای شدنش با نیروهای نیابتیش و با مسلح شدنش به عبارت او یک مأموریت بسیار بزرگ است.
مأوک به ایران و گروهتها، مأوک به گرنوت ایرانی، مأوک به התחמשות ایرانی، משימה ענקית.
بنیامین نتانیاهو شامگاه گذشته گفته که اسرائیل به عبارت او بیشک یک قدرت منطقه‌ای و از برخی جهات یک قدرت جهانی است. با این حال رسانه‌های اسرائیل به نقل از بنیامین نتانیاهو افزودند هیچ اطمینانی نیست که وضعیت فردا مانند امروز باشد و فرصتی که امروز در دسترس است ممکن است در آینده فراهم نباشد. اظهارات نخست وزیر اسرائیل ظاهرا نوعی تأیید تلویحی نقش اسرائیل در حادثه تأسیسات هسته‌ای نتنز قلمداد شده است. جمعی از زندانیانی که در اوین در حبسند با امضای بیانیه‌ای نسبت به شیوع ویروس کرونا در زندان هشدار داده، خواستار مرخصی ویژه برای پرهیز از ابتلا به بیماری کووید 19 شدند. حمید فاطمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
بیانیه شماری از زندانیان سیاسی زندان اوین روز یکشنبه 22 فروردین در وبسایت دیدبان ایران منتشر شده است و میگوید موج چهارم کرونا به زندان اوین نیز رسیده است، به طوری که دو زندانی در بند 8 و 3 نفر از پرسنل زندان هم به آن مبتلا شدند. امضا کنندگان این بیانیه در بند 8 زندان اوین نگهداری می شوند که زندانیان سیاسی در آن هستند. روزهای گذشته گزارش هایی از ابتلای بکتاش آپتین در زندان اوین به ویروس کرونا منتشر شده بود. بکتاش آپتین عضو کانون نویسندگان ایران است. بیانیه تازه‌ای که روز یکشنبه منتشر شده است به بیماری آقای آپتین نیز اشاره می‌کند و می‌گوید که او پس از 5 روز بستری شدن در محیط غیر تخصصی بهداری زندان و به رغم پایان نیافتن دوران درمان به بندی 300 نفره بازگردانده شده است و این امر خطر انتقال بیماری به دیگران را تشدید می‌کند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران میگوید اصولاً بازداشت زندانیان سیاسی و عقیدتی خلاف میثاق‌های بین المللی است و جرم به شمار می رود.
آزادی بیان، اظهار عقیده، مطالبه حقوق، یعنی مجموعه حقوق و آزادی هایی که در دو میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اومده و می دونید که ایران، این دولت ایران از سال 1954 عضو این میثاق هاست. این میثاق ها در مجلس شورای ملی به ترتیب رسیده و مکلف و موظف به اجرای این میثاق هاست. بنابراین بازداشت تمام کسانی که ما از اونها به عنوان زندانیان سیاسی و عقیدتی یاد میکنیم از مصادیق بازداشت خودسرانه است که خودش جرمه. بنابراین بازداشت اینها، محکومیت اینها خودش یک جرم و تخلفی است که مسئولان جمهوری اسلامی مرتکب شدن. بعد هم بیش از یک ساله که از شروع کرونا بارها و بارها چه خود زندانیان چه مدافعان حقوق بشر تأکید کردند، درخواست کردند که این زندانیان آزاد بشن، لااقل از آزادی مشروط استفاده کنند. و دیدیم که مواردی بود که متاسفانه در داخل زندانها و در بین زندانیان سیاسی و عقیدتی عده‌ای مبتلا به این بیماری شدند و از جمله همکار ما خانم نسرین سدوده. ولی متاسفانه محمد جمهوری اسلامی نه برای آزادی مشروط اونها اقدامی کردند و نه ترتیبی دادند که در حال این ویروس به داخل بندهای زندانهای ایران سرایت نکنه و عده‌ای رو بیمار نکنه.
امضا کنندگان بیانیه‌ای که روز یکشنبه منتشر شد در ادامه با استناد به دستورات ستاد ملی مقابله با کرونا که هر گونه تجمعی را ممنوع ساخته است تأکید کردند که دادن مرخصی فوری و عاجل ویژه کرونا به همه زندانیان ضرورت تام دارد و آن را از مطالبات خانواده‌های هزاران زندانی در سراسر کشور دانستند. در حالی که مقامات جمهوری اسلامی افرادی خاص و زندانیان غیر سیاسی عقیدتی را مشمول عفو یا آزادی مشروط و مرخصی می کنند، به زندانیان سیاسی عقیدتی جز در مواردی استثنایی مرخصی داده نمی شود. عبدالکریم لاهیجی در مورد این رفتار تبعیض‌آمیز می گوید
همون سیاست یک بام و دو هوا است که همواره جمهوری اسلامی اجرا کرده. یعنی در ایران و در ذهنیت مسئولان جمهوری اسلامی از رهبر بگیرید تا مسئولان پایین، ارتکاب جنایت از هر درجه ای میخواد باشه، خفیفتره تا ارتکاب جرم سیاسی عقیدتی، یعنی عملی که از اون به عنوان اقدام بر ضد امنیت کشور یاد میشه که چیزی غیر از اظهار عقیده، بیان و یا مطالبه حقوق نیست. خب این سیاستی است که طی دهه‌های گذشته بارها مقامات جمهوری اسلامی نه تنها اجرا کردند که بلکه به زبان هم آوردند در یک سال گذشته موارد دیده شده که بسیاری از محکومان عادی عفو شدند یا از مرخصی و از آزادی مشروط استفاده کردند، ولی بجز چند مورد استثنایی درباره زندانیان سیاسی عقیدتی حتی از دادن مرخصی هم به اونها خودداری کردند و نتیجهش همین شده که مثل مورد آقای آبدین، اونها متاسفانه با توجه به اینکه شرایط زندان ها شرایط مساعدی نیست مبتلا به این ویروس شدند و متاسفانه زندگیشون در معرض خطر قرار گرفت.
این بیانیه در نهایت به مسئولان قوه قضاییه ایران هشدار داده است که پیش از وقوع اتفاقات ناگوار در زندان نسبت به بهبود شرایط خطرناکی که به آن اشاره شده اقدام کنند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مرگ در نمک نام نمایشگاه باستانشناسی است در یک موزه آلمان که در آن شماری پیکر از 26 صده پیش از زمان شاهنشاهی هخامنشی که تاکنون با رسوب پیوسته نمک بر پیکرشان همچنان بازماندند به نمایش گذارده شده است. همکارمان شهرام میریان در آلمان.
28 سال پیش در جریان عملیات استخراج نمک در منطقه دوزلاخ چهرآباد زنجان، نخستین جسد مومیایی شده طبیعی از این معادن نمک کشف شد و به دنبال آن کاوش‌های باستانشناسی ادامه یافت و به تدریج 7 پیکر مشابه دیگر هم که بر اثر رسوخ نمک بر تار و پودشان مومیایی شده بودند به دست آمد. بر پایه تحقیقات انجام شده، این اجساد مومیایی که مردان نمکی نام گرفتند، متعلق به کارگرانی بوده که در دوران هخامنشیان در این معادن نمک سرگرم کار بوده و بر اثر فروریزی بخشی از این معادن در زیر خروارها نمک مدفون شده و پس از گذشت قرنها پیکر و یا جسد آنها با نمک در هم آمیخته و در نهایت مومیایی شدند. در کاوش‌های باستانشناسی ابزارآلاتی که این معدن کاوان از جمله کلنگ، چکش و قلم‌های فلزی برای کندن صخره‌های نمک به کار می‌بردند نیز به دست آمده. سالم‌ترین و کامل‌ترین مومیایی کشف شده در معادن نمک چهرآباد زنجان متعلق به کارگر 16 ساله‌ای بوده که گوشواره بر گوش، کفش چرمی بر پا و بالاپوشی بلند و شلواری کوتاه بر تن داشته. حال این مردان نمکی بر پایه تفاهم‌نامه‌ای میان موزه ملی ایران و موزه صنایع معدنی شهر بخوم برای اولین بار سر از آلمان درآورده و در نمایشگاهی با عنوان مرگ در نمک به تماشا گذاشته شدند. همزمان با این نمایشگاه آنلاین، نمایشگاه دیگری نیز از سوی موزه صنایع معدنی آلمان با عنوان انسان در جستجوی معادن در موزه ملی ایران به نمایش درآمده. در این نمایشگاه که در تهران برپاست، بیش از 200 اثر تاریخی و فرهنگی با موضوع تاریخچه معدن کاوی از 20 کشور دنیا از دوران پارین سنگی تا معاصر به تماشا گذاشته شده و دوستداران این گونه آثار تاریخی می توانند با مراجعه به وبگاه این دو موزه در شهر بخوم آلمان و تهران از این آثار باستانی دیدن کنند. روزنامه‌های آلمان با اشاره به اهمیت نمایشگاه بی‌بدیل مرگ در نمک نوشتند تنها در دنیا 3 معدن نمک شناخته شده که 2 معدن در اتریش کشف شده و 3 در چهرآباد زنجان است که 28 سال پیش نخستین پیکر مومیایی شده طبیعی یافت شد. نمایشگاه مرگ در نمک پس از شهر بخوم آلمان قرار است در موزه شهر فرانکفورت با حضور دیدار کنندگان به نمایش درآید. شهرام میریان، رادیو فردا.
با مردان با نمک، مردان نمکی از 26 صده پیش از روزگار شاهنشاهی هخامنشیان به پایان این بخش خبری نزدیک می شویم. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12-13. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا رأس هر ساعت.